ساعت 19 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
منم ایران، به دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را، بگشا راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این دهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
فوتبال،
یه نفوذ از سمت چپ و صد برای سردار به توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران.
حاشیه،
اونا همه میگن فوتبال ناپاکه، اهالی که فوتبال رو تو دستشونه ناپاکه.
مطالبه گری،
با مصیبت هاست. من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن، تن یکی از این بازیکن های پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون و ناظر بازی فرستادن تو، چون ازش کلی پول گرفته بودن و جوابگو میشدن.
این کارا کارای خوبی نیست، کارای اخلاقی نیست، کارای انسانی نیست.
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان.
سلام میکنیم به جام جهانی، سلام میکنیم به قطر 2022. ما اومدیم، شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. به 442 دوازدهم آبان سال 1402 خورشیدی خیلی خوش آمدید. امشب در مورد فوتبال ایران و فوتبال خارج از ایران بیشتر صحبت میکنیم. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس، باخت استقلال، باخت سپاهان، تساوی پرسپولیس. استقلال نبا مساوی کرد، صدر رو از دست نداد. لحظاتی دیگر با محمد رضا رحیم پور و میثم مختاری آخرین رویدادهای ورزشی به ویژه فوتبال فوتبال رو بررسی میکنیم.
چهار چهار دو داغ رادیو جوان.
محمد رضا رحیم پور سلام.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو جوان، شب همگی به خیر باشه.
میثم مختاری سلام علیکم.
سلام خدمت شما و محمد رضای عزیز، سلام عرض میکنم به همه شنوندهای رادیو جوان. برنامه 442 در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. لیگ برتر برگزار شده، برگزار هم میشه. من بازی‌های امروز رو خدمتتون عرض بکنم که چه نتایجی به دست اومد. مس رفسنجان 3-0 فولاد خوزستان رو شکست داد، هوادار و پیکان هم 0-0 مساوی شدن، استقلال و خوزستان هم یک گل زده به گلگهر تا پایان نیمه اول. اینا رو گفتم، بعدن در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد. اما بریم سراغ سپاهان و ملوان.
بله، این هفته کلن هفته پرگلی شد و تمام بازی ها حتی اگه مساوی هم می شد دیگه خبری از اون 0-0 های حوصله سربری که در چند سال اخیر در لیگ برترمون داشتیم نبود و تیما دارن فوتبال تهاجمی ارائه میدن. یکی از تیمایی که امسال همه رو واقعا متحیر کرده و سبک فوتبالی که نشون میده کاملا متفاوت سرمربیش ملوان هست و آقای مهدی تارتار. آقای تارتاری که به دفاع مستحکم، فوتبال بسته و ندادن موقعیت به رقبا معروف بودن، امسال با یک فوتبال سر تا سر تهاجمی با پرس از بالا واقعا تیم‌های خوب لیگ برتر ما رو زمینگیر کردن و آخریش هم دیگه سپاهان بود که در اصفهان 3-2 بازی رو واگذار کرد به ملوان بندر انزلی که امسال واقعا فوق‌العاده کار کرده.
رده سوم هم هست، 4 برد 3 تساوی 2 باخت با 15 امتیاز از 9 بازی در رده سوم جدول رده بندی حضور داره. ملوانی که پرسپولیس رو هم اذیت کرد، استقلال رو هم اذیت کرد.
دقیقاً استقلال رو در بازی خودشون در تهران انقدر خوب بازی کرد که فکر کنم همون دقایق ابتدا استقلال یه پنالتی داد و به سختی تونست استقلال ببره ملوان رو و تیم بسیار خوبی رو درست کردن.
آقای تارتار سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مشکینی، همچنین جناب رحیم پور عزیز، تمامی همکارانتون و شنوندگان در خدمتتون هستم.
آقای تاتار چه میکنه این ملوان این روزها؟ ملوان یکی از تیم‌های خوب لیگ برتر کشورمون هست، تبریک میگم به شما و به بازیکنان خوب باشگاه ملوان بندر انزلی. اما چه کردید در این تیم که اینطوری داره در واقع همه رو متحیر میکنه؟
حالا من که کار خاصی نکردم، این حاصل تلاش یه مجموعه است و از مدیریت گرفته تا تدارکات تیم همه دارن یک دل تلاش میکنن، زحمت میکشن، لطف و عنایت خدا هم شامل حالمون شده. یعنی کار خاصی نکردیم، فقط سعی کردیم کار کنیم، زحمت بکشیم، بله، تلاش کنیم که بتونیم موفق بشیم، چون لازمه هر موفقیتی کار و تلاش سخته.
درست، خیلی هم عالی. تا این لحظه که خوب در واقع پیش اومدین، امیدواریم که ملوان بندر انزلی که یکی از تیم‌های ریشه‌دار فوتبال ایران هست بتونه همچنان مورد توجه باشه و هواداران ملوان رو شاد بکنه. آقای رحیم پور بفرمایید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای تارتار و خسته نباشید بهشون میگم، بابت تیم فوق‌العاده‌ای هم که ساختن بهشون تبریک میگیم. آقای تارتار خب شما امسال خیلی دیر به ملوان اضافه شدید، اما نتایجی که گرفتید فکر میکنم جز نتایج بسیار خوب ملوان در لیگ برتر باشه و یکی از بهترین شروعهای تاریخ ملوان در لیگ هم میتونه با شما باشه. انتظارتون از این تیم چیه؟ چون الان انتظارها ملوان خیلی رفته بالا و دیگه همه دنبال رتبه های خوب هستن با بازی خوبی که تیم شما ارائه میده.
حالا خب این نتایج نمیتونه اتفاقی باشه، چون آمار و ارقام هم به ما میگه که ما تیم خوبی هستیم و من خودم شخصا از این تیم انتظاراتم بالاست. من از بازیکنام انتظار دارم، چون بازیکنهای خوبی هستن، بازیکنهای با اخلاق و فنی فوق‌العاده‌ای هستن. ضمن این که ما یه یار از همه تیم‌ها بیشتریم، به خصوص توی خونمون هوادارهای ما انقدر پرشور و عاشق هستن که اصلا به ما خیلی انرژی میدن توی ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران. واقعا ما با داشتن یه همچین هوادارهای احساس مسئولیت بیشتری هم داریم، میدونیم که برای دلخوشی اونا، برای زندگی روزمره شون، حتی چون با ملوان زندگی میکنن، ما باید بیشتر انرژی بذاریم و کاملا بچه های ما به این امر واقفن. من ازشون میخوام که همین احساس مسئولیت پذیری رو داشته باشن، دوچار غرور کاذب نشن، انشالله بتونیم این روند رو ادامه بدیم. ولی از هوادارامون میخوام که انتظاراتشون به جا باشه، که بچه های ما زیر فشار قرار نگیرن، بتونن همینجوری زیبا بازی بکنن و دوچار استرس نشن. از کادر فنی هم یه خواهشی دارم، تیم ما رو بیشتر ببینن. ما تو پست‌های مختلف الان بازیکنهای با کیفیت داریم، هم جوونن هم آینده دارن هم پر انرژی هن. واقعا اونا میتونن به تیم ملی ما هم کمک بکنن.
بله آقای تارتار سلام عرض میکنم خدمتتون، من مختاری هستم، تبریک میگم بهتون بابت این تیم خوبی که دارید و بردی که دیروز مقابل سپاهان به دست آوردین، بردی که مستحقش هم بودید، موقعیت خیلی خوبی رو از دست دادین، دروازه خالی و اصلا چند تا موقعیت دیگه. تیمتون هم جلوی سپاهان، هم جلوی پرسپولیس، هم جلوی استقلال، شاید فقط سپاهان رو برد، اما جلوی هر ستاشون میتونم بگم مستحق برد بود. یعنی اگر هر کدوم رو میبرد کسی نمیگفت که ملوان بر اساس اتفاقات تونسته این بازی رو ببره، در حالی که فصلهای قبل معمولا تیم‌های تارتار یه جوری بودن که خیلی خوب دفاع می‌کردن و جلوی این تیم‌ها اگر بردی هم به دست می‌آوردن با دفاع زیاد بود، اما امسال ملوان شما فرق کرده، تیم مهدی تارتار فرق کرده. دلیل این تفاوته چیه؟ چه تغییراتی به وجود اومده در سبک کار شما که انقدر ملوان شما نسبت به تیم‌های فصل‌های قبلتون جذاب‌تر شده؟
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب مختاری. ببینید، ما با توجه به تجربه‌ای که تو این سالها داشتیم، خب هر جایی که هوادار باشه شما نمیتونی تدافعی بازی بکنی. من تو پارس جنوبی جمعم یادمه که تیممون تهاجمی بود و فقط اینجا نبوده. وقتی هوادار باشه، هوادار فوتبال زیبا رو میپسنده، وقتی که هوادار نباشه خیلی باید زیرکانه نتیجه بگیرید، چون که خود هوادار یه نیروی مضاعف به هر تیمی میده و میتونه واقعا از نظر روحی به خصوص تو بازی خونگی به تیم کمک بکنه. بنابراین ما بر اساس هوادار و بر اساس خواسته هوادارمون در از تیممونو بستیم. ما بیشترین جابجایی رو توی خط حمله و هافکای تهاجمی داشتیم امسال، بیشترین خریدار رو تو اون پستا داشتیم. با توجه به شناختی که از هوادارهای پرشور انزلی من داشتم، سعی کردم فوتبال تهاجمی رو در نظر بگیرم که هوادار ما هم لذت ببره از دیدن بازی های تیمش. تنها دلیلش این بوده و خدا رو شکر تونستیم با توجه به اینکه خیلی هم دیر شروع کردیم، تونستیم توی اون مارکتی که وجود داشت بازیکنهای با کیفیتی رو خدمت بگیریم. من جا داره تشکر بکنم از مدیریت باشگاه در رأسشون آقای مهندس آرش فهمیده که واقعا یه تنه داره بار این تیمو به دوش میکشه و خیلی داره بهش در از فشار میاد. امیدوارم مسئولینم که به فکر هم هستن دست به دست هم بدن، خدای نکرده دچار مشکلات جانبی حاشیه‌ای و مالی نشیم.
آقای تارتار به عنوان آخرین سوال، خب شما تقریبا جلوی اکثر تیم‌های مدعی بازی کردید، کدوم تیم رو مدعی جدی قهرمانی میدونید و بیشتر تیم شما رو اذیت کرد به نظر خودتون؟
من یه قولی رو یکی دو سال پیش دادم، من به احترام هوادارها سعی میکنم فقط راجع به تیم خودم صحبت بکنم. من یه صحبتی رو توی چند سال پیش داشتم، یه سوء تفاهماتی به وجود اومد، از اون به بعد تصمیم گرفتم که تا زمانی که تیم دارم فقط راجع به تیم خودم صحبت بکنم. به هر حال تیمای مدعی مشخصن، همون تیمای به هر حال پرهزینه و نامی هستن، پرسپولیس، سپاهان، استقلال، واقعا اینا همیشه مدعی هستن بقیه باید برای قاره چهارم به بعد بجنگن. مشخصه دیگه این سه تا از مدعیای اصلی هستن.
شکست نفسی میکنن تیمشون سوم آنهای تارتار.
خب به هر حال اصلا قابل قیاس نیست. ما کل بودجمون شاید بشه 120 میلیارد ولی اصلا قابل قیاس نیست با بودجه خیلی از تیم‌ها. حدود 7-8 تا تیم هستن که بودجه‌هاشون واقعا خیلی سنگینه.
بله.
ما داریم تلاشمون رو میکنیم، تیم خوبی هستیم. به هر حال بعضی موقع‌ها اون یک دلیه جبران خیلی چیزا رو میکنه.
امیدواریم که این روند مثبتی که دارین، روند پیشرفتی که دارین همچنان تداوم داشته باشه و سالهای آتی هم در واقع ما یک ملوان آماده رو داشته باشیم و ببینیم که هواداران ملوان ازش راضی باشن. ممنون از شما.
متشکرم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
فصلی که برای سپاهان در لیگ برتر خوب شروع نشده بود در آسیا بدتر شد تا اینکه پرونده این برنامه از 442 به نام این باشگاه باز بشه. شهریور ماه بود که خبر شوکه کننده کسر 4 امتیاز و جریمه 40 میلیارد تومانی به خاطر رعایت نکردن سقف بودجه هواداران پرشمار این تیم اصفهانی رو شوکه کرد. سپاهان که فصل رو به لحاظ فنی خیلی خوب شروع کرده بود و از حریفان اصلیش پیش بود، در جدول امتیازات سقوط کرد تا جای خودش رو به دو تیم پایتخت بده و در ادامه با روحیه‌ای بدی که بازیکنان تیم داشتن، نتایج جوری رقم خورده که تا اینجای کار از گردونه رقابت با پرسپولیس و استقلال دور بشن. اما در ادامه چشم امیدشون رو به بازی‌های آسیایی دوختن تا اینکه درام بازی پرسپولیس الاتحاد اتفاق افتاد. جریمه سنگین باشگاه، اعلام نتیجه 3-0 به سوی الاتحاد و لغو بازی‌های خانگی.
اگر هم بخوایم نگاه حقوقی صرف داشته باشیم نسبت به این ماجرا بر اساس آیین‌نامه ازدواجی کنفدراسیون فوتبال آسیا، آیین‌نامه اخلاق و آیین‌نامه ازدواجی فیفا، رأی بود که خیلی سخت ایرانه رأی صادر شد و این گونه به نظر میرسه که باشگاه سپاهان سزاوار این رأی با این کیفیات نبود. حتی به رأی که ابلاغ شده ما با در واقع سه مدل مختلف جریمه یا تنبیه روبرو هستیم که بر اساس موازین و مستندات قانونی هم میتوانست رأی، یعنی فقط امکان این که مثلا به جزای نقدی یا جریمه نقدی بسنده کرد میتونست باشه که متاسفانه این گونه نبود و امکان تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی از این رأی در ایوان داوری ورزش قطعا برای باشگاه سپاهان وجود دارد.
با وجود اینکه شاید به لحاظ حقوقی هنوز راه حلی برای تغییر رأی AFC و کم کردن مشکلات باشگاه روی کاغذ وجود داشته باشه، اما تجربه دیپلماسی مهدی تاج که به جای پاسخگویی در حال افزایش رکوردهای سفرهای کاریشه ثابت کرده این اتفاق هم در نهایت پایان خوشی نداره و به یکی دیگه از پرونده‌های شکست خورده فوتبال ایران و AFC تبدیل میشه. حالا اوضاع اینقدر پیچیده است که با توجه به کمبود امکانات و شرایط مالی فدراسیون، تاج قبل از اینکه نگران جریمه مالی از سوی AFC باشه، بهتره به دنبال برگردوندن رأی اونها در خصوص بازی‌های خانگی سپاهان تلاش کنه. چون با این وضعیت چمن ورزشگاه آزادی که استقلال و پرسپولیس هم ازش فرارین و نبود سیستم VAR، دردسرهای بعدی هم برای فدراسیون در راهه. از دشواری مدیریت فوتبال در ایران همینقدر بگیم که بعضی هامون برگشت رأی AFC در بند بازی‌های خانگی رو محتمل تر از بازی در ورزشگاه پایتخت میدونیم. احتمالاً مهدی تاج مدیریت فدراسیون فوتبال رو بر اساس نصیحت‌های چند سال قبل کارلوس کیروش پیش میبره که گفته بود وقت تیم‌های باشگاهیتون رو در AFC تلف نکنید چون به جایی نمیرسید. هزینه اونها رو نمیتونید پرداخت کنید به دلیل محدودیت منابع مالی. برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
نوزده و نوزده دقیقه شما شنونده رادیو جوان و برنامه 442 هستید. محمد رضا، سپاهانی که 3-0 باخت با رأی AFC،
بازونده شد یه جورایی،
بازونده شد. 10 میلیارد تومان هم حالا اگر به تومان حساب بکنیم، تازه با دلار 50,000 تومان، حدود 10 میلیارد تومان هم باید پرداخت بکنه به عنوان جریمه. دو بازی هم خارجی از ورزشگاه خودش بازی بکنه، بازی سوم هم تعلیقی.
بله، بالاخره رأی جنجالی بازی سپاهان و الاتحاد اعلام شد. برخلاف وعده هایی که میدادن از تکرار مجدد بازی، بازی 3-0 شد به نفع الاتحاد و نشون دادن که حالا خیلی ها در حد وعده فقط حرف زدن و تو عمل ما دیدیم که لابیه الاتحاد تونست بازی رو به نفع خودش در واقع در بیاره.
در عمل کاری کردن حالا آقای تاج، باشگاه سپاهان، وزارت خارجه، نمیدونم دولت محترم، آیا کاری کردن واقعا که نشود؟
ببینید خیلی ها گفتن ما داریم رایزنی میکنیم، داریم نامنگاری میکنیم، حتی وزیر محترم امور خارجه گفتن من با همتای عربستانی صحبت کردم، قرار بر تکرار بازی شده، یعنی دو طرف خواستار
همتای عربستانی که تصمیم گیر نیست، AFC تصمیم گیره.
اصلا اگر تصمیم گیر هم باشه، خب یه پیشرفت اینه که الاتحاد از شکایت خودش صرف نظر کنه دیگه، بره بگه آقا ما شکایتمون رو پس میگیریم، میخوایم مجددن بازی کنیم. راجع به این بازی یه سری نکات عجیب و غریب هم وجود داره. ابتدا در سایت رسمی مسابقات بازی به حالت در واقع کنسل شده نوشته شد و نوشت که برگزار نمیشه. بعد نوشت که به تعویق افتاد بازی و بازی در تاریخ بعدی برگزار میشه، بازی سپاهان الاتحاد، و دوباره به حالت کنسل برگشت بازی. یعنی سه مرحله AFC سه تا موزگیری متفاوت انجام داد، کنسل، تعویق و دوباره کنسل بازی رو خبر داد. در نهایت کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا رأی بر 3-0 شدن بازی داد. سه بازی محرومیت در واقع حضور تماشاگران و بازی در زمین خانگی. حالا این حضور تماشاگران رو مثل که رایزنیشون این بوده که تقلیل دادن به بازی در یه ورزشگاه دیگه، حالا میتونه تماشاگر داشته
در داخل ایران میتونن در یه ورزشگاه دیگه بازی بکنن.
البته این هم هنوز مشخص نیست، چرا که طبق قوانین AFC یک تیم اگر در واقع زمین خودش رو اعلام میکنه به عنوان ورزشگاه مشترک، مثلا پرسپولیس و تیم نساجی
آزادی رو
انتخاب کردن، باید فاصله بازیشون 48 ساعت باشه. یعنی اگر پرسپولیس در فاصله 48 ساعت تو ورزشگاه آزادی بازی میکنه، نساجی 48 ساعت بعد بیاد بازیش رو در ورزشگاه آزادی برگزار کنه. حالا بازی سپاهان و آلمالیق و بازی نساجی و نوبهار در یک تاریخ یکسان و با ساعت‌های متفاوت قرار برگزار شه. الان سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا زمین رو ورزشگاه آزادی اعلام کرده، اما طبق قانون خودش این بازی 48 ساعته الان نقض میشه و هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی میخواد بیفته. من صحبت میکردم با آقای عسکریان، هم میگفتن که ما تمام تلاشمون اینه که بازی در ورزشگاه آزادی باشه. حالا چرا ورزشگاه آزادی؟ تیم سپاهان زمین دوم خودش رو ورزشگاه آزادی معرفی کرده، این یه نکته. نکته دومی که بازی ها باید حتما در شرایطی برگزار بشه که سیستم VAR داشته باشه و اون سیستم VAR یه سری استانداردهایی داره، چون سپاهانی ها رفتن سراغ ورزشگاه فولادشهر که ورزشگاه فولادشهر به تایید AFC نرسید برای نصب سیستم VAR و عملا با توجه به اون محدودیت زمانی فقط آزادی بود که میتونست از سپاهان میزبانی کنه در ایران.
یعنی الان کاری رو نمیتونن انجام بدن تو این فاصله که یه بار دیگه متخصصان بیان مثلا ورزشگاه یادگار امام رو بررسی کنن یا ورزشگاه مشهد یا اهواز رو بررسی بکنن، یعنی این امکان وجود نداره.
امکانش وجود داره، اما فقط بحث VAR نیست، یه سری استانداردهای دیگه و کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر داره که بعد در واقع ناظراش قبل از اینکه این مسابقات برگزار شه یک ماه پیش اومدن ورزشگاه ها رو بازدید کردن و اینا رو در واقع بهشون مجوز برگزاری بازی دادن. حالا یه بار دیگه اگه بخواد یه هیئت ناظری بیاد و تایید کنه و VAR نصب کنه، عملا به بازی سپاهان با آلمالیق فکر نمی‌کنم برسه و فعلا این دو تا بازی رو باید حیاتی در ورزشگاه آزادی سپری کنیم تا ببینیم آیا اون بازی سوم تعلیقیش میشه کاری کرد.
خب فاصله 48 ساعت باشه دیگه، از اون برم AFC گیر میده.
احتمال درسته؟ داره که حتی سپاهان بابت این که توی یک روز داره دو تا بازی توی ورزشگاه انجام میشه جریمه کنن. شاید حالا شنونده بپرسن که آقا خود AFC گفته. این مکاتبات این وسط حالا خیلی رونمایی نشده ازش، ولی خب طبیعتا اینجوریه که حدس میزنیم که آقا گفتن یک ورزشگاه دیگه پیدا بکنیم، فقط ورزشگاه آزادی بوده، شاید میتونستن بندازن یک کشور دیگه، مثلا قطر بندازن، امارات بندازن، و ترجیح دادن که ورزشگاه آزادی باشه. حتی من حدسم اینه که بابت برگزاری این بازی که قبلش داره نساجی بازی میکنه، دوباره سپاهان یه جریمه دیگه بکنن که توی زمینی دارن بازی میکنن که قبل از اون یه بازی دیگه برگزار شده. خوبه دیگه، مثل دعیش هست بجه یکی دو تخمه دو کیلو تخمه میگین دو تا بازی میبینیم،
دو تا بازی میبینیم. ولی خب اتفاقی که میفته، من فکر میکنم کنفدراسیون فوتبال آسیا امسال تو بودجه بندیش روی جرایم باشگاه های ایرانی خیلی حساب باز
خب
کرده،
یعنی بودجهش اینجوری کمتر از فدراسیون. الان سپاهان 200,000 دلار جریمه شد، توی خود لیگ ایران 1,000,000 دلار 40 میلیارد جریمه شد، کمتر از 800,000 دلار جریمه شد سپاهان. یعنی AFC کمتر حساب کرده،
AFC منصفانه تر حساب کرده. من خواستم همین رو بگم، اگه حالا سپاهان رو گفتیم، تیمای دیگه هم کمیته انضباطی هر کدوم برای خودشون 10 میلیارد 20 میلیارد دیگه دارن جریمه میکنن و مثلا فدراسیون طلب ویلموتس رو کامل در آورد از تیمای لیگ برتریمون با این جرایمی که
میتونه دو تا ویلموتسی هم بیاره. الان دو تا تیم لیگ برتری تا حالا بررسی شده، الان که پفش 9 هفته گذشته از لیگ که ما هم نمیدونیم حالا 7 یا 8 یا 9،
4 تا تیم بررسی شدن، دو تاشون صدور رأی رسیدن، پرسپولیس و سپاهان به مرحله صدور رأی رسیدن، پرونده تراکتور و پرونده استقلال هم به کمیته انضباطی ارجاع داده شده. من شنیدم که از تراکتور هم امتیاز کسر خواهد شد و جریمه شده که تخلف سقف بودجه
دیگه برتر.
بله
خب پس با این حساب یعنی قشنگ فدراسیون عملا خودش
میشه اون ساختمانه برمیگرده،
مثلا شرکت فولاد مبارکه و نمیدونم زباهن اینا است داره پول در میاره.
بله حتما.
بله خب آخه این داستان جرایم فقط تو فدراسیون فوتبال نیست که تو بودجه دیده میشه. الان شما نگاه کنید جرایم راهنمای رانندگی هم همینطوره، تو بودجه دیده میشه. یعنی اول سال مشخصه که چقدر باید از جرایم تامین بشه، یعنی مشخصه که به هر حال چقدر مردم باید جریمه بشن. این هم خودش داستانه.
الان به 1 میلیون رسیده دیگه، 10 میلیارد پرسپولیس، 40 میلیارد هم سپاهان، 1 میلیون دلار شیرین در بردن.
1 میلیون هم از استقلال و در واقع تراکتور در بیاره، فدراسیون میتونه با یه مربی خارجی تراز اول قرارداد ببنده،
3 ماه بیاره و بعد از اون داستان ویلموتس و اینا بره و
شکایت کنه و پولش هم آماده باشه.
عادت کردیم. دوستان شنونده همچنان همراه ما باشید. داوری خیلی مشکل داشت، یا حالا مشکل نداشت گفتن که مشکل داره، نمیدونم والا، ولی مشکل داشت واقعا.
افتضاح
واقعا مشکل داشت دیگه.
خب ادامه بده، همون افتضاحت ادامه بده.
ببینید تو بحث داوری اصلا پنالتی های اشتباه، توپ از خط رد میشه رد نمیشه مشخص نمیشه، یه بخشش برمیگرده به تجهیزات و امکاناتی که هسته شد ما نداریم در رابطه وی آر، که الان خیلی از کشورهای آسیا آوردن و ما هنوز نتونستیم اینو بیاریم، فقط توی لیگ قهرمانان آسیا برای ورزشگاه آزادی و ورزشگاه سپاهان آوردیم. یه اتفاقاتی میفته واقعا دیگه نمیشه پذیرفت که آقا این مثلا یه اشتباه پیش میاد. توی بازی با تراکتور یه گلی رو آفساید میگیرن، بعد میشینن مشورت میکنن میگن آقا این آفساید نیست، همان پذیرفتن گل آفساید بود، یعنی خود بازیکنی که اون گل رو زد میدونست آفسایده، دید یه پرچم رفته بالا خیلی راحت پذیرفت، رفتن گفتن گل گرفته شده و خوشحالی و انگار که مثلا وی آر بوده. اتفاقات خیلی عجیبیه.
یه نکته دیگه هست راجع به داوری
خیالی داریم، یعنی میرن با هم دیگه صحبت میکنن خیالات خودشون یه بار دیگه بررسی میکنن و بعد میگن نه آفساید نبود.
حالا نکته اینه که اصلا اگه ما وی آر نشته باشیم داورا فکر میکنم طبق قانون حق چنین کاریو ندارن که برن با هم مشورت کنن یهو رأی کامل برگردونن، یعنی وی آری ما نباید داشته باشیم. اگه وی آر نداریم دیگه، اگه اشتباه هم کرد داور باید با اشتباهش فکر کنم
کنار بیاد.
آره شما پنالتیه، خب مثلا اون دستگاه ارتباطی که دارن با هم دیگه کار نمیکنه، طبیعیه که مجبورن برن کنار هم صحبت بکنن. یه
پنالتی گل آره اصلا
پرچم زدی آخه چرا باید برید تغییر بدیم؟ اگه کسی اونجا دیده یا دیدی آفساید شده یا نشده، چی رو رفتین عوض کردین؟ بازی
پرچمه یه دلیلی داشته دیگه، رفته بالا
دست کمک داورش خواب رفته بوده،
دست قرار داشته همینجور میرفته بالا میمده پایین.
حالا اینا رو با آقای عالی قدر از نظر قانونی میشه در ادامه صحبت کرد، اما یه چیزی که مشخصه امسال ما از نظر داوری بسیار لیگ پر اشتباهی رو داشتیم. یعنی هر تیمی، من یادم تیم آلومینیوم عراق رو مثال میزنم چون یه نکته جالب داره تو این بازار بیانیه بازی، این تیم فصل گذشته برای هیچ بازیش بیانیه نداد. یعنی تو این لیگ برتر خیلی هنر میخواد یه فصل شما بیانیه ندی علیه داور و تیم رقیب و اینا، بعد امسال تا همین هفته نهم 3-4 تا بیانیه برای داوری داده، یعنی انقدر اشتباه بوده، اونی که صداش در نمیومده هم داره صداش در میاد واقعا، و همیشه هم اشتباه ها تاثیرگذار بوده. من تو بازی دیروز بازی تراکتور رو گفتیم، بازی سپاهان گل آفساید داشت، بازی استقلال
همون بازی تراکتور اخراج آلوز مورد دار بود که بله. آلوز حتی گریه کرد و خارج شد.
بازی استقلال میگن که در واقع سر بحث پنالتی ها دو تا پنالتی داشته. بازی پرسپولیس گل دوم صنعت نفت، گل اول گل دوم پرسپولیس که پنالتی بود اصلا حرف روشه، و مگه میشه شما یه بالاخره داور اشتباه میکنه ولی تو 4 تا بازی اشتباهات تاثیرگذار؟ این فکر کنم واقعا غیر قابل قبوله برای در واقع کمیته داوران.